Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la siyyema bekiyyetellahi fil arazin. Accelallahu ta'ala farajahu şerif ve ervahul alemine lehul fida. Ve la'natullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اكفنا ما يشغلنا الاهتمام به واستعملنا بما تسألنا غدا عنه واستفرغ ایامنا فيما خلقتنا له. توی بحث بحث ولایت فقیه به صفحه 49 کتاب ولایت الامر رسیدیم. شبهه شک در قدرت، شبهات رو که مطرح میکردن، یکی از شبهات شک در قدرت بود که به دو بیان فرمودن که به خاطر شبهه در قدرت ما نمیتونیم به اون اطلاقات تمسک بکنیم. اطلاقاتی که وجود داره برای مثلا قیام، برای تحقق این احکامی که شما گفتید وابسته به حکومته، اون اطلاقات همش مشروط به قدرته. و همین که ما میخواییم اقدام بکنیم، خب از همون اول که قدرت نداریم، که اولی که کسی میخواد اقدام بکنه بر علیه یه طاغوتی، حکومت طاغوتی رو سرنگون بکنه تا بعد نظام اسلامی شکل بگیره، از اول که قدرت نداره. بعد همینقدر که، یا به تعبیر دیگری بگید، علم به قدرت بر تحصیل مطلوب که نداریم که حتما ما اقدام بکنیم این به نتیجه میرسه و تحقق پیدا میکنه. چون علم نداریم، با شک در قدرت، این شک در تکلیف میشه و مجرای براءت، لذا تکلیف نداریم. این یک بیان بود. یه بیان دیگه هم این بود که ما تقریبا همین بیان با یه تفاوت مختصری، ما قبل از این که اون مقدمات تحقق یک حاکمیت دینی فراهم بشه، اجمالا میدونیم که فعلا عاجزیم از تشکیل این حکومت. پس اگر شما بخواید وجوبی رو تصویر بکنید، باید تحصیل مقدمات رو بگید واجبه. اون بیان اول می بود روی اصل تکلیف و می گفت که خب چون شک داریم که آیا قدرت بر تحصیل مطلوب داریم یا نه، اصالت البراجر می گفت. اینجا میگه که ما فعلا علم اجمالی داریم که عاجزیم از اقامه حکومت دینی. پس اونی که فعلا ممکنه تکلیف نسبت بهش داشته باشیم، وجوب تحصیل مقدماته. خب و بعد تلاش برای زمین سازی برای اون حکومت، خب اینم قدرت، اینم واجب نیست. چرا؟ باز به همون بیان بودم، چون اینا مگه مقدمه نیست؟ مقدمه اون امریست که اصل وجوبش مسلم نیست. پس نسبت به این مقدمات هم ما تکلیفی نداریم، چون این مقدمات شرط واجب نیستن که تحصیلشون واجب باشه، شرط وجوبن. چون میگید اصل اون الان وجوبش برام معلوم نیست، اونی که معلومه نهایتاً اینه که مقدمات رو شما فراهم بکنید. خب مقدمه یه واجب وقتی واجبه که خود اون وجوبش قطعی باشه، معلوم باشه. وقتی وجوب اون معلوم نیست، بعد مقدماتش برای چی واجب باشه؟ میگید خب مثل نماز، وضو برای نماز. میگن خب وضو برای نماز اصل نمازش واجبه، وجوبش قطعیست، اون شرط واجبه. این را اگر بخواید بگید، بعد بگید مثل استطاعت برای حج. خب استطاعت هم که تحصیلش واجب نیست، اینم واجب نیست. پس نه، نسبت به اصل که تصور بکنیم تکلیفی نداریم، اصالت البراءت جاری. نسبت به مقدمات هم تصور بکنیم، مقدمات همچون مقدمه وجوبن نه مقدمه واجب، اینها هم تحصیلش لازم نیست. لذا بر این اساس ما تکلیفی برای تشکیل حکومت و تلاش برای تشکیل حکومت نداریم. این بیانی که جلسه گذشته گفته شد، شبهه شک در قدرت صفحه 49. جوابی که ایشون میدن، اول یه تذکری رو دادن که اون تذکر رو دیگه ما نمیخونیم، اون 3-4 سطری که خوندیم جلسه گذشته. ایشون میگن این دوتا بیانی رو که شما داشتید، بعد ما میتونیم اینجور جواب بدیم نسبت به اون بیان اولتون که گفتید که ما نسبت به اصل اون تحقق یک چنین امری شک داریم، مشکوک است. چون اصل تحققش این که مشکوکه، یعنی ما شک داریم که اگر اقدامی بکنیم منجر به موفقیت و تشکیل حکومت می شود یا نه. گفتید چون شک داریم، اونجا مجرای اصالت البراءه است و شک در تکلیف براءت جاری میکنیم. ایشون میگن اینجوری بگید، میتونیم اینجوری جواب بدیم، بگیم قدرت بر تحصیل قدرت بر یه چیزی، قدرت بر اون چیزه. چی شد؟ قدرت، ما میتوانیم قدرت تحصیل کنیم، میتوانیم شرایطی رو فراهم بکنیم که قدرت داشته باشیم که تشکیل حکومت بدیم. میتوانیم شرایطی رو فراهم بکنیم یا نه؟ اگر قدرت داشته باشیم بر این که قدرت بر تحقق یک امری رو حاصل بکنیم، قدرت بر قدرت بر یک چیزی، قدرت بر اون چیزه. که قبوله؟ قدرت بر قدرت بر انجام یک چیزی، این قدرت بر اون چیزه. یعنی ما بتوانیم مقدماتی رو فراهم بکنیم که اون مقدمات منجر به تشکیل حکومت می شود، پس ما می توانیم حکومت تشکیل بدیم. حاصلش این دیگه، قدرت بر تحصیل مقدمات، که اون مقدمات قدرت بر تحقق یک حاکمیتی است. میگن خب حالا این رو گفتیم چی؟ میگن اگر اینجور حساب کردید، اگر اینجور تصور کردیم، بعد کسی که قدرت داره که یه سری مقدماتی رو فراهم بکنه، این در واقع قدرت بر اون مطلوب داره. اون قدرتی که شما میگید شرط تکلیفه، که حالا یه مثال استطاعت رو هم به رخ ما میکشید، همه یه موارد مثل قدرت بر وضو یا قدرت بر استطاعت نیست که بگید اگر این مثل قدرت بر این مثل وضو بر نماز بود، علی ای حال باید شما برید تحصیل بکنید، واجبه. اگر مثل استطاعت بر حج بود، این واجب نیست. میگن یه فرض دیگری هم هست که اگر ما با واسطه هم قدرت داشته باشیم، با واسطه بر تحقق یک امری، این قدرت بر اون امر حساب میشه. مستقیما فعلا قدرت نداریم که اون امر رو محقق بکنیم، اما قدرت داریم که آگاهی سازی بکنیم، قدرت داریم که زمین سازی بکنیم. اون کاری رو که فعلا برش قدرت داریم که اون اگر تحقق پیدا بکنه زمینه ای فراهم میشه برای قدرت بر اون مطلب اصلی. خب اینجا که قدرت داریم، نسبت بهش تکلیف داریم. نسبت به تشکیل حکومت میگید خب تشکیل حکومت رو فعلا خودش رو قدرت نداریم، شک داریم که آیا موفق میشیم یا نه. میگیم خب این مقدمات رو، این مقدماتی که ما را قدرت میبخشد بر تشکیل اون حکومت، اینا رو به این راحتی نمیتونیم بگیم واجب نیست. قدرت، همون بیانی که اول گفتیم، قدرت بر قدرت بر چیزی، قدرت بر اون چیزه. خود اون چیز رو مستقیما فعلا قدرت نداریم، ولی مقدماتش رو که قدرت داریم تحصیل بکنیم. حالا که مقدمات رو میشه تحصیل کرد ولو با وسائط، به این راحتی نمیشه اصالت رو برای جاری کرد. این بیان اول، حالا خود متن هم ممکنه یه مقدار دقتش بیشتر باشه. ببینید صفحه 50 پاراگراف دوم. حالا یه عبارت رو ببینیم بعد خوندن عبارت باز. فرمان که لکنی اورید ان الفتن نظر الى نکتتین. من میخوام توجه بدم، ما نمیخوایم اون دو نکته ای رو که جلسه گذشته عرض کردیم حالا دوباره تکرارش بکنیم، منتها میخوایم توجه بدیم، توجه خودمون رو جلب بکنیم به دو نکته. یک، ان القدرت على تحصیل القدرت على الشیء قدرت على ذلك الشیء. اگر کسی قدرت داشت که تحصیل بکنه قدرت بر انجام یک کاری رو، این در واقع قدرت بر انجام اون کار حساب میشه و قدرت داره. فمن یقدر على تهیئت المقدمات التي بها یقدر على اقامت الحکم یکون قادرا على اقامت الحکم. در نتیجه کسی که میتواند مقدماتی رو فراهم بکنه که با اون مقدمات قدرت بر اقامه حاکمیت داره، این در واقع قدرت بر اقامه حاکمیت داره. فلیست القدرت المشروطت فی کل خطاب عبارت عن معنا خاص سمی بالاستطاعت فی باب الحج والذی لا یشمل القدرت علی تحصیلها. می فرمان که قدرتی که شرط است در هر خطابی، این عبارت نیست از یک معنای خاصی که اسمش رو میذاریم استطاعت در حج. این قدرت اینجوری نیست. و اونی که قدرت بر تحصیل لا یشمل القدرت علی تحصیلا، این اون چیزی نیست که قدرت شامل نمی شود قدرت بر تحصیلش را. قدرت مشروط در هر خطابی عبارت نیست، لیست عبارتن از یک معنای خاصی که اسمش رو در باب حج میگذارن استطاعت، و این همونیه که لا یشمل القدره علی تحصیلها، قدرت بر تحصیلش رو شامل نمیشه. یعنی میگیم که لازم نیست طرف بره قدرت حاصل بکنه بر تحصیلش. و لذا لم یجب علی من یقدر علی تحصیل الاستطاعت للحج تحصیلها، و لذا واجب نیست بر کسی که قدرت بر تحصیل استطاعت بر حج داره تحصیل اون قدرت. تو استطاعت میگید که پس اگر کسی میتواند قدرت حاصل بکند بر استطاعت بر حج، پس باید بره قدرت حاصل بکنه بر استطاعت. یعنی مثلا میتواند بره یه شغلی رو انتخاب بکنه که این شغلش درآمدش این میزانه، که وقتی این درآمد شد بعد از 5 سال میتواند حج به جا بیاره. حالا این واجبه این نه، میگن تو باب استطاعت اینجوریه، ولی همه موارد لیست القدره المشروطه فی کل خطاب از این قبیل. پس چی؟ و انما القدرت التي هي شرط لكل تکلیف، اون قدرتی که شرط هر تکلیفی است عبارت است از مجرد الامکانیه ولو مع الوسائط، مجرد امکان ولو با وسائط، ولو اینکه طرف با چند واسطه میتونه این رو تحصیل بکنه باید تحصیل بکنه. که این حالا این یه حرف جدیده، یعنی تا حالا ما اونی که تو فضای اصول خوندیم یه چنین فرضی رو دیگه تصویر نکردن. یه چنین فرضی که بگیم همیشه تو اصول ها تا اونجایی که تو ذهنمه یا شرط واجب تصویر کردن یا شرط وجوب. شرط واجب مثل وضو برای نماز رو مثال میزنن همیشه، شرط وجوب مثل استطاعت برای حج. اون یکی رو میگن حتما واجبه، اون رو میگن واجب نیست اگر خودش حاصل شد اتفاقا، ولو یک کسی هزینه هم برش نداره میتونه بره دو شیفت کار بکنه، توانش رو هم داره، و اگر دو شیفت کار بکنه بعد از یه مدتی مستطیم میشه، پس قدرت بر تحصیل، قدرت بر حج دارد، ولی میگن نه واجب نیست. تا حالا اینجور، ولی الان ایشون فرمان که مجموعه رو که نگاه بکنیم اینجوری نیست. تو بیان دومشون یه مقدار این روشن‌تر میشه. بیان دومی که دارن این دومی رو هم بخونیم، این بیان دوم هم ببینیم. و ثانیه این را تو خود رو خود کتاب عرض میکنن، ان ادلت وجوب نصرت الله و دینه و دفاع عن الحق و نصرت المظلومین و دفع المنکر و ما الى ذلک، لیس المفهوم عرفاً منها هو ایجاب النتیجه فحسب. ایجابو بخونیم درسته، ایجابم بخونیم درسته، خبر لیس، بل المفهوم عرفاً من امثال هذه الخطابات الاجتماعیه هو الامر بالمقدمات به ملاک احتمال انتهای علاز المقدمه. این یکم اون بیان رو قابل قبول تر میکنه. میگه شما مثلا تو باب امر معروف ببینید، با مثال امر معروف میگن تو امر معروف اونی که واجبه در چه صورت امر به معروف واجبه؟ در صورت که شما احتمال تأثیر بدید، درسته؟ اگر احتمال تأثیر بدید این واجب، یعنی اینجور نیست که بگم علم به تأثیر واجبه، یعنی من در صورتی واجب است امر معروف بکنم که یقین داشته باشم که این حتما حاصل می شود نتیجه برش، یعنی حتما این منکر ترک می شود، ریشه‌کن می شود، نه این لازم نیست. احتمال که بدم تکلیف میاد. خب اونجا چه توجیهی دارید برش که با احتمال بر تأثیر میگن این تکلیف واجبه؟ میگن خطابات شرعی وقتی که چی شده، بسیاری از خطابات اینجوریه، به خصوص آنجایی که بحث وجوب نصرت خدا و نصرت دین مطرح، ان تنصر الله ینصرکم، اینا رو که نگاه بکنید اینا اینجور نیست که مستقیم رفته باشه رو نتیجه، که اگر نتیجه رو شما علم به تحققش دارید این مقدمات تحصیلش واجبه و لازمه که انجامش بدید، اگر ندارید نه، اینجوری نیست. بلکه از اون خطابات اجتماعی، اونجایی که تو فضای نصرت دین خداست و مثل امر معروف مثال روشنش، اونجا همین که احتمال تأثیر بدید اون تکلیف میاد. خب حالا امر معروف یه مثالشه، یه مثال روشنترش تشکیل حکومته، که تشکیل حکومت رو هم لذا بعضی ها وقتی مطرحش میکنن از باب امر معروف مطرحش میکنن، این رو میبرن تو همون فضا، میگن که مگه با احتمال تأثیر امر معروف واجب نیست؟ بله، خب با احتمال تأثیر واجبه، این احتمال رو یقین که لازم نیست به این که قطعا اون اتفاق میفته، نه. خب اگر شما زمینه ای براتون فراهمه که اگر این زمینه این اقدام رو بکنید منجر به ترک اون منکر میشه، میگه اگر من تو دستگاه ظالم رفتن چجوری بود توی مکاسب، اونجا خود مرحوم شیخ انصاری از این راه وارد میشدن، تو دستگاه ظالم رفتن یک بیان این بود که مفصلا مرحوم شیخ روش بحث کردن، گفتن که ورود در دستگاه ظالم رو فقها واجب دونه چیز، در بعضی از موارد ایشون گفتن اگر امر معروف و نهی از منکر متوقف برش باشه واجبه، بعد گفتن بعضی از فقها اینجام نگفتن واجب است، گفتن که راجح هست شرکت. بعد شروع کردن مرحوم شیخ انصاری مفصل اون فرمایش رو تبیین کردن که خواستن بگن فقها اگر اونجا تعبیر وجوب رو هم به کار نبردن، منظورشون اینه که حتما لازم است. یعنی اونجا خواستن پای فقها بگذارن که اون اگر امر به معروف و متوقف است بر این که کسی وارد دستگاه جور بشود، بعد ورود در دستگاه ظلم واجبه. خب بعد وجوبش واجب است با اینکه ابتداءً ورود در دستگاه ظالمین حرام بود. اینجا میگن که یک واجبی متوقف بر اینه، لذا یه بحث بسیار مفصلی رو مطرح میکنن که خب حالا یه واجبی متوقف بر این امر حرامه، خب اصل این که حرام بود، بعد آیا اون حرمت ذاتی اقتضایی به خاطر چی حرام بود؟ این ظهور ادله اینه که حرمت از این بابه که میره تقویت شوکت ظالم میشود و چه میشود و اینها، ولی وقتی که اینجور بره که داد مظلومین رو بگیره یا چی، اون تو اون فضا هم همین بحث مطرح بود. یعنی درسته که تکلیف شرط قدرت است، اما تو خطاب‌های اجتماعی اونجا که بحث دفاع از حق نصرت دین خداست، اونجا مستقیم روی اون مقصد اصلی نرفته که بگید اون مقصد اصلی رو ما نمیدانیم محقق میشود یا نه پس تکلیفی نداریم. اونجا رو همین مقدمات هم رفته با احتمال تأثیر هم تکلیف رو آورده. اینجا هم همینجوره، میگن که وثانیتو ان ادلت وجوب نصرت الله و دینه، اون ادله ای که میگه نصرت خدا و دینش واجبه و نصرت مظلومین و دفع منکر واجبه، میخواد شما بخونید آیه، میخواد شما بخونید رو همین گوشتون بخونید. این متن چیز نیست؟ پس یه چیز؟ شما یه جای دیگه؟ خب پس شما هم شما بخواه نداره، نه نه هنوز گرمه. خب
و دفاع عن الحق و نصرت المظلوم و دفع المنکر و مقدر داره ليس المفهوم عرفا منها هو ايجاب النتيجه الحسن، بل المفهوم عرفا من امثالها الحوارات الاجتماعيه هو الامر بالمقدمات بملاك احتمال انتقائها الى المقدمات.
خوبه، حالا معنا کنید.
تمام که ادله حضور نصرت خدا و دین الهی و دفاع از حق و نصرت مظلومین و دفع منکر و
و آنچه و ما الا ذالک، یعنی و ما یشبه ذالک و ما ینجر الا ذالک و ما یقرب الا ذالک و امثال اینها. ما الا ذالک یعنی ما یقرب الا ذالک، ما یشبه الا، یه تعبیر اینجوری، ینتهی الا ذالک یعنی امثال اینها.
همون که ادله وجوب این مسائل و امثال اینها اینطور نیست که اون نتیجه فقط واجبه، نتیجه رو دارم واجب میکنم اصلا، بلکه اون چیزی که عرفاً از اینها فهمید از امثال این خطابات اجتماعی داره فهمیده میشه اینه که دارن مقدمات امر میکنن به جهت این که احتمال داره که اینا منجر به اون زر مقدمه بشن.
اصلا بله.
اما قومت حالا ایزن امر معروف و نهی عن المنکر الذی قال انه الفقهاء و انه مشروط به احتمال تأثیر،
به احتمال تأثیر لا بالقطع بذلک مشروطون، این را یعنی اون استرس کلامتون رو بیایید روی مشروطون به احتمال تأثیر لا بالقطع بذلک. خب
و حاضر مقدمات قد تنتهی الى النتیجه و قد لا تنتهی،
احسن معنا کنید.
من که همونجور که حال هم همینطوریه، همچنین در وجوب امر معروف و نهی از منکری که فقها درباره اون گفتن که این هم
مشروط به احتمال تأثیره. تو خوندنتون لحن رو حتما چیز کنید، لحن رو حتما رعایت بکنید. لحن نشون میده که شما چقدر این متن رو دارید با توجه به معنا میخونید و متوجه میشید. خب لذا توی امتحانات شفاهی اگر یک کسی با عنایت به متن و لحنش رو تنظیم بکنه همراه با متن، بعیده دیگه اون ممتحن اصلا گیر بهش بدن. یعنی همینجور که داره میخونه دیگه این همون با خوندنش نتیجه رو اعلام میکنه، یعنی خودش معلومه که این فهمیده نفهمیده، داره میفهمه نمیفهمه اینجور. خب
بنابراین که درباره اون فقها فهمیدن که مشروط به احتمال تأثیره نه به قطع به تأثیر، و این مقدمات هم گاهی منجر به نتیجه میشن و گاهی هم نمیشن.
بازر مقدمات اینا میخوان همون احتمال رو مطرح کنن. وقتی احتمال شد و حاضر مقدمات قد تنتهی لن نتیجه، مقد لا تنتهی، اینم باز لحنش، لحنش اینجوریه، این مقدمات قد تنتهی لن نتیجه مقد لا تنتهی، ممکنه به نتیجه منجر بشه، ممکنه هم نشه، ولی با این وجود گفتن چیه؟ واجبه. قد تنتهی لن نتیجه، درست ترجمهش هم همینجور میگیم ممکنه بشه ممکنه نشه، ولی با این وجود گفتن واجب. خب
همونطور که مطلب همچنین بوده در زمان معصومین هم، پس این مشکل هم مخصوص به زمان غیبت نیست.
بله این اختصاص نداره به زمان غیبت که بگیم در زمان غیبت وقتی ما احتمال میدیم که بشه احتمال میدیم که نشه، چون اون مقصود رو و اون نتیجه رو داریم نگاه میکنیم و نتیجه قطعی نیست، پس اون مشکوک است، پس اصل واجب مشکوک است، پس ما نسبت به اون واجب تکلیفی نداریم، پس قدرت بر او هم برای ما واجب نیست. نه اینجوری نیست. اینجوری بخوان نگاه کنن زمان معصومین هم همینجور بوده. مگه زمان معصوم خود معصوم معصوم بودند، ولی خب این معصوم وقتی میخواستند یک کاری رو بکنند بالاخره با هم مردم بودند. تو اون جلسات اولی عرض کردم فقط یک حکومتی که همه شرایط برای تحقق اون مطلوب درش جمعه، اون شش تا نکته‌ای که در حکومت امام زمان گفتیم یادتون هست؟ رهبری معصوم، قانون 100% صحیح، کارگزاران 100% شایسته، مردم عاقل، علم در اوج شکوفایی و جهانی بودن. اگر این شش تا با هم جمع بشه خب مطلوب قطعا محقق میشه دیگه. و این شش تا فقط تو حکومت امام زمانه. تو حکومت معصومین دیگر حتی وجود نورانی رسول الله امیرالمومنین علیهم السلام، اون مدت کوتاه امام مجتبی علیه السلام رهبری معصوم بود، قانون 100% صحیح بود، اما بقیهش چی؟ کارگزار 100% شایسته، امی پیامبر داشتن، امیرالمومنین داشتن، امام مجتبی داشتن، مردم عاقل در زمان کدومشون بود؟ اگه همون مردم نبودن که حکمیت رو تحمیل کردن بر امیرالمومنین و صلح رو بر امام حسن. بعد جهانی هم که نبود، یه گوشه ای است. اگر یه وقتی بخواد به صورت کلی اون هدف 100% محقق بشه، یک نظامی رو میخواد با اون شش تا شرط حداقل، و اون شش تا شرط فقط در زمان امام زمان محقق میشه. لذا هیچ حکومتی قبل از اون حکومت 100% به نتیجه نمیرسه. نه اینکه عصر غیبت فقط، عصر خود معصوم هم. مگه حکومت امیرالمومنین 100% به نتیجه رسید؟ مگه حکومت رسول الله 100% به نتیجه رسید؟ مگه هیچ حکومتی قبل از حکومت امام زمان نتیجه 100% حاصل نمی‌کنه. یعنی پس چرا انقلاب کردیم؟ یقین داشتیم که 100%. خود حضرت امام هم صحبتشون رو ببینید دیگه اصلا تو ذهنشون نیست که تا 100% حاصل میشه. تا آخرین پیام حضرت امام، نیمه اطمان همین نیمه شعبان که در پیش داریم، این پیام امام رو ببینید، آخرین پیامی که برای نیمه شعبان دادن مال فروردین 68، فروردین سال 68 که خردادش از دنیا رفتن، دو ماه خورده قبل از رحلتشون، آخرین پیامشون بر نیمه شعبان اون موقع است. اون موقع هم مسئولین رو توصیه میکنن، میگن مسئولین اگر از فکر زمین سازی برای حکومت امام زمان غافل بشن، اونا خیانت کردن. و بعد به مردم هم میگن مردم هم باید به گونه ای عمل بکنن که مسئولین بتوانن اون دغدغه اساسی رو دنبال کنن. یعنی تا آخر عمرشون، تا سال 66 ایشون وصیت‌نامه‌شون رو نوشتن، یعنی دیگه در آتیر بودن که با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری شاد. این مال سال 66. سال 66 وصیت‌نامه رو نوشتن، سال 68 65 یا 66 وصیت‌نامه نوشتن، که یعنی میگم دیگه خودشون رو در آستانه چی میدیدن، در آستانه رحلت. بعد سال 68 و این آخرین پیامه که برای نیمه شعبان دادن. ببینید یعنی خودشون معتقد نبودن که این حکومت 100% اهداف رو حاصل میکنه. این رو به عنوان زمینه سازی برای اون حکومت نشون دنبال میکردن و مسئولین رو هم گفتن اگه از این هدف منحرف بشن خیانت کردن. مردم رو هم توصیه کردن شما هم یه جوری رفتار بکنید که مسئولین از اون هدف منصرف نشن. الان دیدید که همه نگاه ها داره به خصوص از پیش میریم برمیگرده به داخل، و بعضی ها دیگه صریحا الان دارن مصاحبه میکنن که اصلا ما این چنین دایه‌ای نداریم. ما دیدید که هم تو این همین مصاحبه های شاید یک ماه گذشته شاید دو سه نفر رو من خودم همینجور دیدم، یه مصاحبه از یه آقای پخش کردن که اصلا از اول اینا فکر جهانی داشتن به فلان اینا. یکی دیگه گفته بود که شیعه اصلا نمیتونه چیز سردمدار بشه. یکی از همین آقای مصاحبه کرده بود شیعه اصلا نمیتونه سردمدار بشه که، و این از اول اشتباه کردن. دیگران هم همینجور، یعنی یه جوری که تو ادبیات بعضی از مسئولین ما اصلا اون کلن، اگه نگیم ادبیات غالب مسئولین ما، اون کلن هست شده اون زمین سازی برای ظهور امام زمان، ولی اصلش بر این اساس شکل گرفته. هیچ حکومتی، میخواییم این رو بگیم که هاده المشکله لیست مخصوصه به زمان الغیبه، در زمان خود معصوم هم همین مشکله بود. حکومت پیامبر بعد از 50 سال چه وضعیتی کشیده شد؟ بعد از 50 سال که نه، بعد از رحلتشون به چه وضعیتی کشیده شد که بعد از 50 سال جامعه مدینه که یه وقتی شعر ما همه سرباز تو این پیامبر میگفتن، اینا به وضعیتی رسیدن که اگر کسی میخواست زن آوازخون انتخاب بکنه برای مجالس عیش و نوش و طربش، از مدینه انتخاب میکنه. مدینه شد پایگاهی که فساد و فحشا و اینا درش اوج گرفت، به گونه ای که حتی تو قیام امام حسین از مردم مدینه چند نفر اومدن مگه؟ از مکه چند نفر اومدن؟ مثلا نمیدونم اصلا مکی و مدنی توی شهدای کربلا هست یا نیست، یا مثلا به تعداد انگشته یه دست هست یا نیست. مکی و مدنی باز خدا رحمت کنه کوفیان رو. یعنی الان ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم، ولی باز خدا خیر بده به اهل کوفه. اهل کوفه اومدن، یعنی شهدای کربلا خیلیشون کوفیان که از کوفه اومدن، از مدینه، از مکه. خب این مگه پایگاه پیامبر نبود؟ اینایی که الان حالا در یه فجر هم در پیش داره به این نقد میکنن که بعد یه لحنی هم خدا رحمت کنه امام رو، چی میخواستن چی شد؟ چی میخواستن چی شد؟ بعد میگیم شما اگه میخواید پیامبر رو هم قضاوت بکنید، بعد بگید خدا رحمت کنه پیغمبر رو، چی میخواستن چی شد. وقتی جامعه 50 سال بعد از پیغمبر رو ببینید، همون مدینه ای که مدینه نبی شد، یثربی که مدینه نبی شد، بعد از 50 سال محل چی شد؟ یه جمیل نامی توی این کتاب سیره پیشوایان داستانش رو آورده که یه جمیل نامی که این چیز بود، آوازخوان بود، میخواست از مدینه بره مکه، جمعیتی که این رو بدرقه کرد، میگه هیچ مفسری، هیچ حافظ قرآنی، هیچ چیزی رو بدرقه نکرده بود. جمعیتی که بدرقه یه زن آوازخوانی که میخواست از مدینه بره مکه، بدرقه اون زن. کدوم مدینه؟ مدینه که وقتی پیامبر وارد شدن، طلع البدر علینا من سنیات الوداعی، وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. این شعر مردم مدینه بود وقتی پیامبر وارد شدند. ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یعنی چی؟ یعنی ما همه سربازتون پیامبر، گوش به فرمانتون پیامبر. ای کسی که مبعوث شدی در بین ما، جئت بالامر المطاع، با امر مطاع اومدی، ما همه تو رو اطاعت میکنیم. اینا اینجوری شدن. پس این مشکله، این مشکله ی عدم توفیق که آقا احتمال نمیدیم، احتمالا بشه نشه، این اختصاص به زمان غیبت نداره، این در زمان معصوم علیه السلام هم بوده. خل همین که ایشون میفرماد که ایجاب نتیجه نیست، ایجاب مقدماته.
همین میخوام بگم تقریر بحثایی این چیز بگرد که اصلا بحث احتمال یعنی شاید بگم اون وقت جایگاه بحث احتمال تأثیری که مطرح کردم فوقها خیلی کمرنگ تر میشه با توجه به خود ادله، چون اصلا مأمورون به اشاره خود امرونندی هست.
درست.
نه اینکه شما مثلا اونو احمالا مثلا
احسن مرحبا به ناصر الحق. احسن ایشون میخواد همین رو بگه دیگه.
خب اگه از این طرف اگه مثلا بخواهم بس کنیم عدل اقام حکومت رو این بشتر متفاوت بشه، چی نیستش که خود اون چی میگه اقدام شما به این که یک جنبشی را بندازی، یک جنبشی را بندازی
نه توی یه چیزه، خود اون امر به معروف رو، ایشون امر به معروف رو گفتن، شما به عنوان امور خطابات اجتماعی بهش نگاه بکنید، که اینم فقط نظرشون نیست، عرض کردم تو مکاسب هم با همین نگاه نگاه شده به امر به معروف. امر به معروف رو عنوان یک خطاب اجتماعی نگاه بکنید، این یه مثاله برای امر اجتماعی که اون نتیجه مد نظر نیست، خود این مقدمه. خب این بعد اینم اختصاص باز به زمان معصوم که نداره. امر به معروف رو شما الان نمیگید که فقط در زمان معصوم واجب بوده، که امر معروف همینجور گسترش داره. و این یه مثال اتفاقا همین رایشون باید بگید. خود بگی که تو این خطابات وقتی که میاد وارد میشید، اونجور نتیجه مد نظر نیست، همین کار مد نظر. بعد این میگید خب زمان حضور با زمان غیبت فرق میکنه، میگن خب زمان حضورش هم که ببینید که همینه، که یعنی مگه زمان حضور معصوم علیه السلام اگر یه اقدامی شده 100% به نتیجه رسیده؟ اونجا هم که همینجور بوده، گاهی به نتیجه رسیده، گاهی به نتیجه نرسیده، گاهی افراد همراهی کردن، گاهی همراهی نکردن. بعد ما با اون توضیح عرض کردیم، چون اگر بخواد یک امری به نتیجه 100% برسه، رهبر یک مؤثره، یک محوره، گرچه محور اساسی است، ولیکن بالاخره رهبر اگر امیرالمومنین علیه السلام هم باشن، وقتی مردم همراهی نکنند مجبور میشن به مالک بگن برگرد. به مالک بگن، مالک میگن یه کمی دیگه فرصت بدید، من دیگه دارم میرسم. بعد اینجا شمشیر گرفتن سر رهبر که آن بگید برگرده، میگن برگرد. رهبر امیرالمومنین هم که باشن وقتی اعلام میکنن به امام مجتبی که برو اعلام بکن نماز تراویح ها مثلا اینا، نه این دیگه بدعت نباشه. وقتی حضرت میرن اعلام میکنن چی میشه؟ وا اسلاما وا عمرا وا عمرا وا چی شروع میکنن، بعد داره جامعه به هم میریزه، جامعه به خاطر این امر. بعد حضرت تمام بذار کنیم بذار باشه، حضرت مقاومت نمی کنن دیگه، در مقابله میگه میگن خب. یعنی رهبر امیرالمومنین هم که باشن یه سری امور پیش نمیره. چرا؟ چون رهبر یک محوره، محور اساسی است. منتها مردم هم هستن، به خصوص کارگزاران هم هستن، جو عمومی جامعه هم هست، اینا اگه همراهی نکنه. لذا تو زمان امام زمان همه اینها همراه میشه که یملال ارض قسطن و عدلا تحقق پیدا میکنه. و زعل الله یده و علی رؤوس الانام فجمعت بها عقولهم و کملت بها احلامهم. به واسطه دست امام زمان مردم عقلشون جمع میشه و کامل میشه. نظام مردم میشن مردم عاقل. کارگزاران هم که 313 نفر از ممتازین دیگه خالص 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 هم، رهبر هم که معصوم هم، قانون هم که 100% صحیحه، حکومت هم که گسترش جهانیه. مجامع بین المللی نیستن که شورای امنیت باشه بعد قانون تصویب بکنه و نگذارن کار پیش بره. کل جهان وقتی اونجور شد یم لال عرض قسطن ورد. ول خلاصه این که ان المرتکز عرفن و اجتماعیم فی القضای الاجتماعیت سیاسیه ان الامر لیس متوجهن الى النتیجه فهست ولتی هی غالبا غیر مضمونت حصول. آنچه مرتکز عرفیست در ذهن عرف هست و مرتکز اجتماعی است در قضایای اجتماعی سیاسی، این است که امر متوجه به نتیجه فقط نیست، نتیجه ای که این را اینجوری این پرانتز را اینجوری معنا میکنیم، نتیجه ای که غالبا هم تضمینی برای تحققش نیست. ولتی هی غالبا غیر مضمونت الحصول، نتیجه ای که غالبا هم تضمینی برای تحققش نیست. و انما هو متوجهان الى المقدمات من باب رجاء احتمال حصول نتیجه لا به معنا کنهی امرن ظاهرین احتیاطین. این امر متوجه به مقدمات هست از باب امید احتمال رسیدن به نتیجه، نه به معنای این که اینها امر ظاهری احتیاطی است، بلکه به معنا ان الاحتیاط من قبل نفس المولا. یه نکته ما تو فقه داریم، یه وقت شما میگید که توی فتاوا هم که میخوایم نقل بکنیم یه جا میگید احتیاط این است که چنین بکند، یه وقت میگید امر به احتیاط شده است، یه وقت شما احتیاطاً مثلا میگید آقا بین غروب و مغرب. بعضی از فقها ها نظرشون اینه که نماز ظهر از تا غروب وقتشه، بعضی ها نظرشون اینه که چی؟ تا مغرب قضا میشه. حالا بین غروب و مغرب یک کسی که میخواد احتیاط کنه چی؟ میگن چی؟ بین غروب تا مغرب. اولا حواسش باشه تا مغرب کش نده، اونجا اگر یه وقت نمازش چیز تا اونجا کشیده شد رجاءن بخونه، به قصد مطلوبیت، به قصد مافز زمه تعمیری، این میشه احتیاط. اما یه وقت یه جا مجتهد فتوای به احتیاط میده، فتوای به احتیاط دادن یه وقت یه کسی خودش میخواد احتیاط کنه، یا چون این مجتهد اینجور میگه، مثلا حضرت آقا میگن تا غروب، فلان مرجع میگه تا مغرب. خب حالا من میخوام احتیاط کنم، میگم چی؟ میگم خب این بین غروب و مغرب رو رجاءن یا به قصد مافزمه. اما یه وقت مجتهد خوده چیز فتوا میدهد که شما تسبیحات اربعه را 3 بار بگویید، این فتوای به احتیاط هست، یعنی خود مجتهد فتوا داده به احتیاط. خب اونجا اینجا میگن از همون بابه، به معنی ان الاحتیاط من قبل نفس المولا، یعنی اینجا خود مولا گفته از چنین کنید، نه اینکه حالا شما به رجاء مطلوبیت، یعنی ما نمیدونیم محقق میشه یا نه، حالا به قصد مطلوبیت اقدام میکنیم، نه اینجوری نیست که مثل اون آقایی باشه که بگه خالا من احتیاط میکنم اینجا حالا این خمس هم میدن. شهریه رو بعضی ها میگن خمس داره، بعضی ها میگن نداره، من احتیاط میکنم. ولی یه وقتی مرجع من میگه نه شما احتیاطاً باید بپردازی، یعنی فتوای به احتیاط میده، اونجا دیگه ملزمم که بپردازم اگه بخوام فتوای مجتهد رو. اینجا هم شارع مقدس خودش گفته باید چنین بکنید، منتها به رجاء مطلوبیت، میشه به معنی ان الاحتیاط من قبل نفس المولا، فالمولا اوجب المقدمات احتیاطاً فی موارد احتمال الانتهاء الى النتیجه ولو فی اجیال متأخره غیر الجیل الذی حیا تلک المقدمات البعیده، ولو اینکه این نتیجه در نسل‌های آینده محقق شود، غیر از این نسلی که اجیال، نسل‌های آینده غیر از این نسلی که این مقدمات رو فراهم کرده، این نسل یه سری مقدمات رو فراهم میکنه، زمین سازی میکنه برای نسل‌های آینده. و صلی الله علی محمد و آله.